جیپ میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. خدمتتون عرض کنم که از ساعت 6 صبح در خدمتتون بودیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد. انشالله که تونسته باشیم اوقات خوبی رو برای شما فراهم کنیم. اما یک برنامه دیگه در بخش صبحگاهی خواهید شنید و بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
امروزه نقش و اهمیت هواشناسی و پیشبینی وضع هوا در زندگی جوامع بشری پررنگ‌تر از قبل بوده و با توجه به پیشرفت‌های فناورانه، هدفمند شدن و برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای توسعه هواشناسی بیش از پیش ضروری است که البته در دستور کار دستاندرکاران می‌بایست قرار گرفته باشد. نهادینه شدن برنامه‌ریزی‌ها و آینده پژوهش‌های این حوزه، یعنی هواشناسی در حوزه‌های تصمیم ساز، به منظور علمی شدن پیشبینی‌ها و اقدامات در پی آن چگونه تصویر می‌شود؟ دلیل انحراف برخی از پیشبینی‌ها و تحلیل‌های حوزه هواشناسی چیست و افق‌های پیش رو و چالش‌های پیش روی این حوزه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های امروز برنامه گفتگوی اجتماعی. فرضیه شماره 1، صنعتی شدن در جهان و پیامدهای پس از آن، از جمله پیامدهای زیست محیطی نظیر آسیب رسیدن به لایه اوزون و امثال هم و تأثیر علم هواشناسی بر زندگی بشر، سبب شده تا یکی از ضروری ترین بخش ها و تأثیرگذارترین آنها در زندگی جوامع بشری باشد. و فرضیه شماره دو این که علم هواشناسی بیشتر ناظر به پیشبینی وضع هواست، نه پیشگویی وضع هوا. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع ضرورت علم هواشناسی و تأثیر اون و پیگیری این که چرا برخی از پیشبینی‌های هواشناسی محقق نمیشه. ازتون میخوام که امروز هم با ما همراه باشید در گفتگوی اجتماعی با همراهی کارشناسانی ارجمند که تا دقایقی بعد و لحظاتی بعد معرفی خواهند شد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز تقدیم حضورتون میشه با موضوع نقش و اهمیت علم هواشناسی که میخوام گفتگو بکنیم با مهمانان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور پیدا کردند. فراموش نکنید 30,000 10,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا شما بتونید نقطه نظرات خودتون رو به صورت پیامکی ارسال بفرمایید و همچنین اگر بخواید از طریق تلفن با استفاده از خطوط تلفن نظراتتون رو انتقال بدید، شماره سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزانه که میتونه دریافت کننده نظرات شما باشه و منعکس خواهد شد به رادیو گفتگو. ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه که تلفن همراه ایران صدا در اختیار شماست تا پخش زنده برنامه‌های مختلف رادیویی رو بشنوید و یا بتونید بعدها برنامه‌هایی که پخش شده رو در اختیار داشته باشید و مورد بازشنوایی و بازپخش خودتون قرار بدید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمانان ارجمندمون صحبت بکنیم راجع به علم هواشناسی و ضرورتش و نکاتی که مطرح میشه، نظیر عدم تحقق و اینکه آیا پیشگویی هست، پیشبینی هست و نکاتی که کارشناسان برای ما بیشتر خواهند گفت راجع بهش. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای مازیار غلامی، مدیر کل هواشناسی استان تهران هستند. جناب غلامی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همینطور همین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. و جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور. جناب کاظمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خوشحالم که این فرصت به من داده شده و در خدمت.
زنده باشید. خب اجازه بفرمایید با جناب غلامی اول گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب غلامی، این دو ذهنیت ها وجود داره، اول بگید که حالا درسته یا نه این ذهنیتی که میخوام عرض بکنم و بعد راجع به چرایی صحبت بکنیم. و اونم این استش که پیشبینی هایی صورت میگیره توسط سازمان هواشناسی که اصطلاحا تحقق پیدا نمیکنه. سادهش این میشه، مثلا من نوعی اینطور میشنوم که خب قرار این هفته طوفان بیاد، ببینم نمیاد، یا بارش داریم میبینم نیست. البته این همیشگی نیست. این ذهنیت تا حدودی وجود داره. اول به ریشه این بپردازیم و صحت و سقمش، بعد راجع به چراییش.
بله، همونطور که شما فرمودید گاهی پیش میاد، دقیقا همینطور هست که بعضی وقتا پیشبینی ها اونطور که در حقیقت عنوان شده اتفاق نمیفته. حالا نه با این در حقیقت تفصیل یا با این شرایط که کلن 180 درجه تغییر کرده باشه، ولی در بعضی مواقع پیش میاد میتواند تغییراتی داشته باشه.
حالا شدتش یا
بازه زمانیش تا حدی جا به جا بشه. اما این همیشگی نیست. عبارت پیشبینی هم با خودش این در حقیقت قضیه رو قاعدتا یدک میکشه که این پیشبینیه، واقعیت نیست. یا در حقیقت چیزی که ما در ذهنمونه که انتظار داریم قطعیت داشته باشه، در هیچ جای دنیا پیشبینی های هواشناسی قطعیت به معنای وقوع 100% ندارد. در هیچ جای دنیا عرض میکنم الان تفصیلی، در هیچ جای دنیا، تأکید من روی این هیچ جای دنیا به این خاطر هست که در حقیقت علم هواشناسی هنوز به اون سطح نرسیده در حقیقت رشد و گسترش خودش که بتواند پیشبینی رو در اختیار شما قرار بده که بتوانید با قطعیت در موردش صحبت بکنید یا بررسی بکنید.
و مخالف پیشگویی علت بله اون فرضیه دو رو شما تایید می‌فرمایید.
علت در حقیقت این که این عدم قطعیت رو داریم و در حقیقت پیشبینی‌ها همه در بستری از احتمال بیان میشن. میگیم فردا باران میآید با احتمال مثلا 30%، 60% یا 90%
اعلام میکنیم این احتمال.
بله میتونیم این کار رو هم داشته باشیم. این در حقیقت
نه میخوام بگم شنونده ما میگه من شب اخبار گوش میدم میگه به احتمال مثلا 90%
معمولا در گزارش های خبری اینقدر جزئیات و دیتیل به اصطلاح بیان نمیشه، جزئیات بیان نمیشه، ولی در مثلا فرض کنید شما در موبایلتون این رو دسترسی دارید. منظورم این هست که این جزئیات دقیقاً در
وجود
نرم
داره؟
بله در نرم افزارهای در حقیقت هواشناسی، در سایت های هواشناسی میتونید بهش استناد بکنید و اشاره کنید. بله. اما علت این که این عدم قطعیت رو داریم یا به عبارت این احتمال هست چیه؟ ببینید معادلات حاکم بر جو معادلات غیر خطی هن. معادلات خطی نیستن. من برای اینکه ذهن شما و شنوندگان عزیز روشن بشه یه تفاوتی از معادله خطی و غیر خطی داشته باشیم. یه مثال عرض بکنم خدمت شما. ببینید معادله ساده‌ای که در دبیرستان هم در فیزیک باش آشنا بودیم دیگه، V مساوی است با X بر روی T. اگر شما سرعت ماشینتون مشخص باشه که مثلا با سرعت ثابت 100 کیلومتر بر ساعت بخواید حرکت بکنید، مسافت بین تهران تا مشهد رو هم میدانید و میتونید زمان تقریبی رو حساب بکنید که چه زمانی میرسید انشاءالله به شهر مقدس مشهد. اما این یه معادله خطیه، یعنی مؤلفه هاش مشخصه، شما داده بدهید به شما میگوید که در چه زمانی مثلا میرسید به شهر مشهد. اما معادلات حاکم بر جو معادلات غیر خطی هن. یعنی در این معادلات ترم ها یا به عبارتی عبارت هایی از مشتقات مختلف اون تابع وجود داره، سبب میشه که جواب دقیق یا حل دقیق برای این معادله نداشته باشید. بنابراین وقتی همین که میگیم جواب دقیق و حل دقیق نداریم برای معادلات غیر خطی حاکم بر جو، یعنی دانسته ها، حالا اینم باید پرانتز باز کنم، ما این معادلات رو چیکار میکنیم؟ بالاخره ناچاریم یه جوری حلش کنیم دیگه. با روش‌های مختلف ریاضی میایم به تقریب حل میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید با روش‌های مثل گسسته سازی یا روش‌های دیگری که در حوزه ریاضیات کمک می‌کنه به ما، میایم این معادلات رو به تقریب حل می‌کنیم. وقتی میگیم به تقریب حل می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی با اون مقدار واقعی فاصله داریم. این سبب میشه تا در بعضی وقت‌ها همین چیزی که شما می‌فرمایید نتونیم با دقت 100% یا با دقت بسیار بالا از زمان رسیدن یه توده هوا یا موقعیتش یا حالا هر کدوم از اون ویژگی هایی رو که میتواند یک توده هوا در یک منطقه داشته باشه ارائه بکنه. این یک عامل هست، ولی عامل های دیگری هم نقش داره در این عدم قطعیت.
حتما خیلی سوال اینجا مطرحه، حالا خورد هایی میخوام بپرسم ولی ازه بدیم با جناب کاظمی هم گفتگو بکنیم و باز خواهیم گشت با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب کاظمی، ما یه فرضیه رو مطرح کردیم که بعد از این حالا صنعتی شدن و انقلاب صنعتی و اینها اصلا زندگی‌ها که تغییر کرد، محیط زیست از خوش تغییر که شد، حالا با توجه به جایی که شما تشریف دارین من سوال مرتبط بپرسم، به هر حال نیاز ما به اینکه الان وضع هوا به چه صورته، اوزون دچار تغییر شد، گازهای گلخانه‌ای، نمی‌دونم همین اتفاقاتی که افتاد باعث شدش که و صنعتی شدن و دخیل شدن زندگی صنعتی در زندگی مردم و اینکه باید یه اتفاقی به موقع بیفته، نمیدونم یه نظمی در جوامع شکل گرفت و اینها، از جنبندی همه اینها فرضیمون این بودش که با توجه به این عوامل و سایر عواملی که حالا مفصل تر هستش، نیاز ضروری الان علم هواشناسی در زندگی ما، شما تا چه حد این رو تایید یا رد میخونید؟ یعنی اینکه چقدر میتونه هواشناسی در زندگی ما نقش داشته باشه؟ حالا به صورت کامل دیگه، چون تو کشاورزی نقش داره، تو زندگی بس عادی و در حقیقت و حتی صنعت ما تأثیر داره و اقتصاد ما هم یه وقتایی به دستخوش تغییر میشه دیگه، طوفان میاد، سیل میاد، کارا میخوابه یا اتفاقات دیگه که از یا غافلگیر میشیم اصطلاحا. شما بفرمایید نقش هواشناسی رو چگونه میبینید در زندگی؟
عرضم خدمتتون که اون چی که هواشناسی به عنوان محصولاتش تولید میکنه در قالب‌های مختلف، سعیش بر این هستش که جوابگوی نیاز اطلاعاتی کاربران مختلفی باشه.
بله.
خب حالا من تو مرکز خوشسالی هستم، شاید بیشترین کاربر محصول‌های مرکز خاص ما تصمیم‌سازهای مدیریتی منابع آب باشند. خب و این
ممکنه بدون وجود هواشناسی کار پیش بره؟ اول ساده ترش رو بگیم.
مهمتر از اون خطر محتملیه که میتونه یک پیشبینی هواشناسی اونو برطرف بکنه. یعنی یه بحثی هست، مثلا بحث ارزش گذاری محصولات هواشناسی. شما فرض کنید مثلا شما خبر نداشته باشید اونجا سیل میاد.
بله.
و سیل بیاد و شما منطقه ای رو تخلیه نکنید، یعنی اون خطر، اون مقدار ریالیش ضرب در یه مقداری میتونه به عنوان ارزش اون محصول قلمداد بشه.
چرا که بالعکس میتونیم خبر داشته باشیم و جلوگیری کنیم از اون ضرر.
و علاوه بر اون که خب اون عدم قطعیت ها اصطلاحاً تو بحث مدل سازی عددیش، عدم قطعیت زمانی و مکانی داره. شاید این رو تو گام اول میگن پس هیچیش معلوم نیست. نه، ببینید سرعتش مثل اون سرعت ثابت نیست، ممکنه عواملی باعث بشه که این ناکان تشدید بشه، سریع حرکت کنه، کند حرکت کنه، و عوامل دینامیکی که این خود جو با ترکیب خودش اینها رو ایجاد
نه تنها کنه. چند عاملی هست، خود اون عامل ها پویا هستن، یعنی تغییر پذیرن، این نیست که ثابت
توی
بشه.
توی مقیاس کوتاه مدتش خب ما اون رو نمیتونیم کاری بکنیم، ولی تو بلند مدت اون انرژی که ما، انرژی و رطوبتی که مثلا ما توی شهرها تولید میکنیم، این خود همه اینها بر همکنش اثر داره. تو میان مدت همه عوامل نقش بازی میکنه. خب یعنی این هستش که توی بحث پیشبینی های زیر مثلا 15 روز، اون چیزی که ما به عنوان weather prediction ازش یاد میکنیم، اینها اتفاقا لحاظ وقوع و علم و دانش و شیوه پیشبینی ما اطلاعات خوبی داریم و داره به صورت قولی متداول استفاده میشه، به خصوص
تو بحث هوانوردی قابل اعتماده.
ولی پیشبینی هایی که
بلند جواب این سوال، این 15 روزه ها رو قابل اعتماد شما میدونید دیگه؟
ببینید این 15 روزه ها در اکثر موارد بده، اما تو خود یه ترمی هست استران، حالا میتونن برن به عنوان انگلیسی از میکنم که بگن فورکست باست، یعنی چیزی هستش که میگن آه کلن در مقیاس بزرگش هم مثلا قرار بوده از شما، از جنوب اروپا رد چه از شمال اروپا رد چه، به منه که میگم
به چه معنی این فورکست باست فرمودید؟
بله، یعنی شکست کامل، یعنی مثلا یک اون پیشبینی که شده بوده. من دارم عرض میکنم تو همه این مقیاس ها ما این رو داریم
و نتیجه خب... این که تو زندگی پس بسیار تاثیرگذاره دیگه.
بله،
شما موافقید با این
فرضیه؟
چون تو کشاورزی هست، تو صنعت هست، تو اداره اجتماع هست.
از کشور پیشرفته مثال بزنم، الان مثلا میتونید برید یه تو اروپا هستن، الان عنوانش رو یادم رفت، عنوانش مثلا دارن پیش بینی میکنن آقا قرار یک بادی بیاد، انرژی باد رو ما میتونیم بیشتر استخراج کنیم، اون ارزم خدمت نیروگاه‌های حرارتیمون رو کمتر بکنیم و از این بیشتر در این مدت استفاده کنیم. یعنی
قابل انطباق،
کاملا عملیاتی. ولی بستگی داره که ما بخوایم، مسئله مقیاس هاست هواشناسی، میخوایم شما چه استفاده‌ای رو تو چه با چه دقتی تو چه موقعیتی بگیریم. ما الان خب تلاش زیادی داریم میکنیم با توانایی موجود اطلاعاتی و پردازشیمون اینها رو به موقع به اطلاع مردم رسونیم، ولی این عدم تحققش به صورت نسبی باید سنجیده بشه با شاخص‌های مناسب، و این هم جزئی از مبحث هستش که
بسیار خوب متشکرم. من در بخش بعدی حالا میخوام بپرسم از شما راجع به این بحث، اینکه حالا راجع به فوایدش صحبت کردیم و اینکه اون بحث مقیاسی که گفتید، میخوام بدونم این برنامه‌ریزی و آینده پژوهی چقدر میتونه تو علمی شدن و دقتش تأثیر داشته باشه، و اگر هم برسیم برای ما صحبت کنید که این خروجی محصول ها آیا به دنبال سادش میشه مشتریش هم میگرده یا نه. یعنی شما میدونید با دنیایی از داده های مفید و قابل استفاده سر و کار دارید، خب این میشه محصول یک مثلا روند بارندگی. این دو اتفاقات که شما بهتر از من میتونید، بعد اینها برای یه جایی کاربردش خیلی بیشتره دیگه. یعنی اینها حالا به صورت، حالا نگیم ای پی آی، به صورت مختلف، به صورت مختلف
درش میگیم ایمپکت بیس فورکاستینگ. خب مبحث جدیدی است تو چند سال اخیر مطرح شده که در از اون پیشبینی تخصصی رو به زبان کاربر نهایی ما.
درود بر شما، همین میخوام راجع به این میخوام صحبت کنیم، چون این به نظرم خیلی اهمیت داره. ما میایم تولید داده میکنیم سالهاست، اصلا این موجوده دیگه. شما چطور میگین میانگین بارش 10 ساله و نمیدونم اینها، این باید یه تبدیلی بشه که منی که توی یه جای دیگه مسئولیت دارم، تصمیم گیرم، تصمیم سازم، شما اصلا بلد نباشم از این داده استفاده شو. شما بیاید میگید که ببینید اگه شما به این مدل از این استفاده کنید، اون نیازی که دارید برطرف میشه تو زمینه آب، خاک، هوا و حالا مواردی که انرژی که الان مثال زدید، به نظر من خیلی میتونه جذابیت هم داشته باشه. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موضوع نقش و اهمیت علم هواشناسی. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای مازیار غلامی، مدیر کل محترم هواشناسی استان تهران، و جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش مرکز مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از این شبکه رادیویی با حضور جناب آقای مازیار غلامی، مدیر کل محترم هواشناسی استان تهران، و جناب آقای امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا خیر مقدم بگم به عزیزانی که در میانه برنامه که تقریبا الان هست به ما پیوستند. چیزی هولوش 20 دقیقه دیگه، البته 20 تا 30 دقیقه رو بس داره به وقتی که حالا ما داشته باشیم، حدودا نیم ساعت ما در خدمت شما هستیم. با جناب آقای غلامی صحبت می‌کردم راجع به این که چرا برخی از پیشبینی‌های وضعیت هوا به هر حال تحقق پیدا نمی‌کنه، یا تغییراتی پیدا می‌کنه، یا حداقل در اذهان این چنین هستش. جناب آقای غلامی، یه بخشی رو فرمودید، اگر نکته‌ای هست تکمیل بفرمایید. چند تا پرسش در همین زمینه است که بپرسم ازش.
بله، عرض کردم که در حقیقت یک بخشی از این عدم قطعیت ناشی از اون معادلات غیر خطی حاکم بر جو هست، اما موضوع دیگری که میتواند خیلی تاثیرگذار باشه میزان داده ها و اطلاعاتیه که ما از یک منطقه یا از مناطق پیرامونی خودمون داریم. این هم خیلی میتونه به پیشبین ما کمک بکنه که بخواد شناخت دقیق تری داشته باشه. این یک آیتم. آیتم دوم این که ببینید اون معادلات غیر خطی حاکم بر جو به کمک چی حل میشن؟ به کمک یک سری مدل‌های هواشناسی. بله. یعنی در حقیقت شما این معادلات رو به کامپیوتر میدید، داده اولیه و ورودی هم بهش میدید و اون برای شما تا 7 روز آینده رو پیش بینی به شکل نقشه‌های هواشناسی.
مدلایی که بوده.
دقیقاً. هر چقدر این داده ورودی شما دقیق‌تر باشه، به اصطلاح بگیم چگال‌تر باشه از نظر فراوانی، مثلا تعداد شبکه ایستگاهی که دارید،
چون این هر چی بیشتر دقیق تره،
این میتونه تاثیرگذار باشه چون به عنوان داده اولیه یا داده ورودی هست. این یکی از عوامل بسیار مهمه. یعنی سوای اون بحث عدم قطعیت ذاتی که ناشی از اون معادلات غیر خطی است و عرض کردم در حال حاضر همه جای دنیا، همه کشورها تحت تاثیر این شرایط هستن. مثلا ما تو همین صدا و سیما تو بخش‌های مختلف خبری رادیویی و تلویزیونی میشنویم مثلا در ایتالیا سیل اومده، مردم غافلگیر شدن، یا در اتوبان‌های مثلا فرض کنید آلمان، به هر حال کشورهایی که به نوعی از جهات مختلف شاید یه مقداری از نظر تکنولوژیکی از ما قوی ترن، در
اونجا ماشینارا هم برده پارکینگ نبودن.
دقیقاً همین امسال در تابستون در بهار داشتیم همچین مواردی رو در آلمان و بحث‌های مختلف مثل بارش شدید باران، همین سیل که شما می‌فرمایید، یا یخبندان گاهی و هشدار هم صادر نشده و ماشین‌ها مثلا در یک مسیر طولانی در یک اتوبانی در آلمان دچار آسیب شد. خب. یعنی بنابراین این صرفاً شامل هواشناسی ایران نیست.
البته چند تا سوال دارم در این زمینه، می‌خوام بحث‌های فنیتون اول به اتمام برسه بعد بپرسم، ولی نکته اولتون رو، یعنی بخش اول صحبتتون رو اینطور جمع‌بندی می‌کنم که سنجش دقیق و کافی بسیار تاثیرگذار است. خب اون مدل‌ها چطور؟ اون مدل‌ها رو جایی ما مثل بقیه کشور استفاده می‌کنیم، مدل بومی خودمونه، چون مدل هم از یه جایی میاد دیگه، مبتنی بر یک
مدل‌های هواشناسی در دنیا در حقیقت مشخصن و شناسنامه دار. بعضیاش مدل‌های جهانی هست، بعضیاش مدل‌های منطقه‌ای هست. ما همین الانش در داخل کشور انواع مدل‌های منطقه‌ای رو سازمان هواشناسی و مجموعه خودمون داره اجرا می‌کنه و برای منطقه خودمون داریم پیش‌بینی صادر می‌کنیم به کمک مدل‌های منطقه‌ای که در داخل کشور داره اجرا میشه.
اجرا یا تولید؟
نه اصلا داره اجرا میشه.
نه منظورم اینه که مدل خب یک مثل حالا یک مجموعه‌ای هستش که در داخل خودش یک چارچوبیه که در داخل خودش داده پذیر هستیم.
خب
این چارچوب رو هم ما پیشنهاد دادیم، یعنی تولید کننده مدل هم هستیم یا نه فقط مصرف کننده مدل بین المللی هستیم.
اساسا چارچوب مدل ها
ثابته.
برای اینکه معادلات حاکم بر جو ثابته. مثلا ما معادله‌ای داریم به نام معادله ناویر استوکس، حالا یه خورده تخصصی ولی ناچارم بگم. ولی اگر یک سرچ یا جستجوی کوتاهی در اینترنت هر کدوم از عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون به قول معروف بکنن، این سه تا معادله رو تو راستای افقی و قائم مثلا شتاب حرکت اون توده هوا رو میتونید با این محاسبه بکنید. بله. یک طرف این معادله شتاب حرکت هست، طرف دیگر معادله ترم‌ها یا عبارت‌هایی مثل مثلا نیروی گرانش، نیروی گرادیان فشار، نیروی ویسکوزیته، نیروی استکاک. خب بله. میخوام اینو عرض بکنم، معادلات حاکم بر جو که تغییر نمی‌کنه، فرقی هم نمی‌کنه، اونها چارچوب این مدله. اون چیزی که لازم هست ما در حقیقت روش کار بکنیم که الان در داخل کشور هم داره انجام میشه و دارن روش کارهای مطالعاتی میکنن، به خصوص در پژوهشگاه هواشناسی در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که بخش هواشناسی داره، دانشجوهای فوق لیسانس و دکترا، روی زمینه طرحواره‌های مختلف است، روی تغییر ویژگی‌های این مدله. وگرنه چارچوب مدل
که تو کشور ما چطور جواب
ما نباید بریم دوباره چرخ رو ابداع بکنیم، اختراع بکنیم. چرخ یه بار تولید شد، ما باید بهره برداری از اون رو متناسب با شرایط منطقه خودمون در حقیقت که این کار داره الان در داخل کشور انجام میشه، هم در مجموعه سازمان هواشناسی، هم در پژوهشگاه هواشناسی علوم جو و هم در مراکزی، حالا من موردی بعضی رو مثال زدم، در دانشگاه مثلا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، گروه هواشناسی عزیزان، هم اساتید هم دانشجویان دارن کار انجام.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. جناب آقای کاظمی عزیز، عرض کردم میخوام دو تا پرسش رو در حقیقت به عنوان پیش آگاهی خدمتتون عرض کردم دقایق پیش، بین راجع به اون بحث برنامه‌ریزی‌ها آینده پژوهی‌ها.